Şimdi ben gerçekten düz adamım hiç.
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. آيات 78 و 79 سوره بقره. داستانمون داستان قوم بنی اسرائیل و یهود بود. این دوتا آیه شریف هم تعریض به یهودیان است. می فرماید که یهودیا تفسیر می کنند و تعویل می کنند کتاب آسمانی خودشون را بر اساس آرزوها و آمالی که دارند، بر اساس اون آرزوهایی که دارند تفسیر میکنند تورات را و تفسیر میکنند بر اساس ظنی که دارند، گمانی که دارند. آیه رو مرور کنم. 78 میفرماید: و از جمله ایشان است من تبعیزی است، یعنی بعضی از این یهودی ها امیون. امی یعنی منصوب به ام، منصوب به مادر. آدم بی سواد درس نخونده رو بهش میگن امی، چون وقتی کسی از شکم مادرش به دنیا میاد که سواد نداره، مکتب نرفته، استاد ندیده، درسی نخونده. پس می‌فرماید از میان این یهودیان جماعتی هستند امی‌اند، یعنی درس نخوندند، استاد ندیدند. نسبت به پیامبر ما محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم شما دارید النبی الامی، یعنی پیامبر خاتم امیست، یعنی اونم استاد ندیده، مکتب نرفته، درس نخونده. پیغمبر ما پیش هیچ معلمی درس نخونده، پیش هیچ استادی هم نرفته است. توجه میکنید؟ لذا معنیش همینه، یعنی استاد ندیده و مدرسه نرفته و درس نخونده. خب بله، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. توجه می‌کنید؟ امی یعنی درس نخونده، مکتب نرفته، استاد ندید. اگر کسی بخواد دانشمند بشه اینا باید درس بخوند دیگه، هر کاری روشی داره. میخواد پول دراره باید بره کاسبی کنه، میخواد دانشمند بشه باید بره درس بخوند، زانو بزند مقابل استاد، سالیانی درس بخوند تا به یه جایی برسه. خیلی خوب، کسی بخواد پولدار بشه اما صبح تا شب تو خونش خوابیده، هیچ حرکت اقتصادی انجام نمیده، خب این که هیچ وقت چیزی پیدا نمیکنه. کسی هم میخواد دانشمند بشه اما استاد نمیبینه، اینم نمیشه. داستان پیامبر اعجاز، خدا به اعجاز علوم رو در اختیار او گذاشت. اعجاز که برای من و شما نیست، من و شما اگه بخوام باید درس بخونیم. میگه از میان این یهودی ها جماعتی هستن، اینا درس نخوندن، استادی ندیدن، مکتب نرفتن، لا یعلمون الکتاب، کتاب را یعنی کتاب آسمانی خودشون تورات، تورات را اینا هیچ اطلاعی ازش ندارن. لا یعلمون الا امانیه، اطلاعی که از تورات داره یه سری آرزوها و خیالات و توهماته. امانی جمع امنیه است، امنیه یعنی تصورات، تصوراتی که هیچ حقیقت و واقعیتی نداره، همون که شما بهش میگید خیالات، توهمات. خیلی خوب، میگه اینا یه سری خیالات و توهماتی نسبت به کتاب دارن، یعنی تورات را اونجوری که خودشون میخواند و فکر میکنند و تصور میکنند و خیال میکنند معنی میکنند. خب مثلا چه میگفتن؟ میگفتن که قرآن هم ازشون نقل میکنه، میگفتن نحنو ابناء الله و احباءه، ما دوستداران خدا هستیم و فرزندان خدا هستیم. یا فرض بفرمایید میگفتن چی؟ میگفتن که لن یدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا، کسی وارد بهشت نمیشد مگر اینکه یا یهودی باشد یا نصرانی باشد. یا میگفتند لن تمسن النار الا ایاما معدوده، اینا همه آیه قرآن رو میخونم از قول اینا، میگفتند که آتش جهنم به ما نمیرسد هیچ، اگر هم برسد یه چند روز مختصر. خداشون میگفتن یا 7 روز یا 10 روز یا 14 روز، ما هر جنایتی بکنیم، هر غلطی توی دنیا بکنیم، نهایت 7 روز تو آتش جهنم میریم، بعد 7 روز ما رو در میارن میبرنمون تو بهش. توجه میکنیم؟ یا میگفتن قالت الیهود عزیر ابن الله، یهودی ها میگفتن پیغمبرشون عزیر پسر خداست، و قالت النصارى المسیح ابن الله، مسیحی ها میگن عیسی مسیح پسر خداست. اینا آمال و آرزوها و توهمات و تخیلات، نه خدا پسر دارد، نه اینکه جهنم 4 روز فقط برای کسی، نه جهنم برای عده‌ای جاودانه، بله برای عده‌ای محدوده، اما محدودیتش هم چقدره ما نمیدانیم، ممکنه محدودیتش 1000 سال باشه. ایام معدودات نیست که اینا میگن. همین جور که میگن بهشت فقط کسی میرد که یهودی باشد یا مسیحی، اون از کجا میگی؟ یا میگوین ما فرزند خدا هستیم، نحن ابناء الله، و احبا او فرزند خدا یعنی چی؟ یعنی میخوام بگم ما تافته جد، نه این که ما بچه خداییم، یعنی بابامون خداست. ابناء الله یعنی این که مثل بیت الله، بیت الله اضافه تشریفی است، یعنی این خانه خانه است که احترام دارد و نسبت به خدا دارد. ابناء الله هم اینا میگفتن یعنی ما بچه خدا هستیم، یعنی پشت ما خداست. ما با بقیه فرق داریم، ما خدا بابامونه، پشتمونه، حساب شما معلوم نیست بابا دون کیه، اما بابا ما خداست، اضافه تشریفی است، یعنی خدا ما رو دوست داره، خدا با ماست، خدا با شماها کاری نداره. ما هر جنایتی هم بکنیم خدا پشت ماست. توجه می‌فرمایید؟ اینا آرزوها، توهمات، تخیلات قوم بنی اسرائیل. لذا می‌فرماید اینا بله منهم امیون، جماعتشون درس هیچی نخوندن، کتاب رو نمی‌شناسن مگر این که فکر می‌کنن تورات مطابق است با آرزوها و توهمات و تخیلات اونا. و انهم الا یظنون، و انهم الا یظنون. این اینجا بله بفرمایید که این نافیه است، یعنی و اینا این هم نیستند اینها مگر این که یظنون، یعنی فقط توهم، فقط تخیل. ما موقع داریم تو خود ما شیعه هم از این توهمات و تخیلات هستند. میگه بابا نماز چی چیه، روزه چی چیه، گناه و معصیت چی چیه، بگو او یا علی برو تو بهش. فکر کرده که روز قیامت بله چی خربازار هست، بگو او یا علی برو تو بهش. نمیخواد نماز بخونی، نه روزه بگیری، نه اجتناب از گناهان، معاصی، شرب خمر، فحشا، منکرات، ربا، مال مردم میخوای بخور بخور. این که یه عده‌ای گرفتار توهم هستن، خیالات هستن، تو یهودی ها هستن، تو ما هم هستن. میگه روز عاشورا بله سیاه بپوش و گریه کن و بعض مثلا عزاداری های مخصوص رو هم انجام بده، برو دیگه تو بیمه شدی، دیگه برو هر کاری میخوای بکن. یعنی چی؟ عزاداری برای ابا عبدالله حسین سر جاشه، باید انجام بشه. توجه میکنید؟ باید مجالس عزا، روزه، مصیبت، گریه اینا باشه، اما بعدش هم برو دیگه هر کاری میخوای بکن نیست، بعدش هم باید آدم بشی. تا این مجالس عذاب و روزه رو گذاشتن مردم بیان توبه کنه، اصلاح بشه، گذشته خودشون رو جبران کنن، نه اینکه از تو مجلس روزه بیا بیرون برو دنبال معصیت، تو دیگه نمیسوزی تو جهنم. لا اله الا الله. این حرفا چیه؟ توجه میکنی؟ پس بنابراین این نکته رو حال گفتم و یهودی ها بی سواد، درس نخونده، کتاب آسمانی خودشون رو توجیه میکنند و فکر توهم و خیالات میکنند. تو مسلمان های ما هم هست، تو شیعه های ما هم هست که گرفتار چی هم؟ گرفتار توهم و خیالات هم. آقا خدا با هیچ کس عقد اخوت نخونده است. کسی رو میزون بره جلو، اعتقادش درست باشه، اعمالش هم درست باشه، واجباتش رو جا بیاره، محرماتش رو اجتناب کنه، گریه برای امام حسین براش فایده دارد، اعتقاد به ولایت امیرالمومنین فایده دارد، بله نجاتش میداد، اینا شکی درش نیست، اما باید رو میزون بره جبه. شما نمیدونم تیر اندازه کرد یا نه، تیر وقتی میخوایی به هدف بزنی باید هدف رو نشونه بگیری، دقیق بزنی تا بخوره به هدف. اگه توفنگ رو همینجور به چرخونی یا یکی از این بر بزنی یکی از اون بر بزنی که به هدف نمیخورد که. اینا میخوان یکی راست برن یکی چپ برن، یخته از این بر خرابی یخته از اون بر خرابی، بعد هم صاف میخوان برن تو بهش بشینن جفت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. میشد آقا؟ نمیشد. نمیشد. خودشون فرمودن لا ینالو، کسی نمیرسد به درجه ما و به مرتبه ما و به ولایت ما الا بالورع و تقوا، با ورع و تقوا و پرهیزکاری میشد برسد. اینکه هر کسی هر کاری بکند بعدم فکر کند من شیعم طوری نیست، میرخشن من عبد های حرفت کار نیست، حسابتون را ها. آمد بله مردک از اصحاب ائمه است، آمد بیاد وارد بر امام بشد، در خانه امام رو زد، کنیزک رو امام فرستادن برو در رو باز کن. کنیزک که آمد در رو باز کرد، یه دختری بله بفرمایید رسیده ای بود، این چشش به دختری که افتاد بله ببخشید، یه دستی کشید به سر و سینه یه دختری و رفت پیش امام. تا وارد بر امام شد چنان برا شفتن، تو دالونم بودا به حسب ظاهر آقا نمیدیدن، اونا و روزایی های دونه دالون بود، تو دالون یه دستی زد و رفت داخل. آقا گفتن مردک تو خجالت نمی کشید وارد خانه ما میشی با این حرکات؟ نمیشه کسی ادعای تشیع و ولایت اینا بکنه بعد هر غلطی هم میخواد میکنه. میگه میشه؟ خودشون گفتن نمیشه، از ما نیست، لیس منا. توجه میکنید؟ پس بنابراین میشد اگر من میگم من شیعم، اگر میگم اهل ولایت امیرالمومنینم، اگر میگم من عزادار حسینم، باید یه چی داشته باشم؟ یه قیودی داشته باشم، یک بفرمایید رفتار و کرداری باید داشته باشم، نمیبایست که نسبت به اموال مردم دست درازی کنم، نسبت به گناهان و معاصی، نسبت به رباخاری، نسبت به بفرمایید خدای ما کرده لبی تر کند یا دامنی تر کند و امثال، باید حواسش جمع باشد، یا واجباتش را باید مقید باشد واجباتش. بگن آقا ما اربعین میریم کربلا، خیلی قبول باشد، اربعین میری کربلا مستطیع هستی یا نه؟ میگه بله ما که وضعمون خوبه، اما با خدا کاری نداریم، ما هر اینا میریم کربلا. خب حج واجب باید بری، اگه واجب الحجی هزار سفرم که بری کربلا جا حج واجبت میشه نه یا نمیشه نه؟ اینا بعد واجبات. آقا روزا میگفتن بچه طلبایی که تازه طلبه می شدن بله یه احساساتی داشتن، این بهش گفته بودن نماز شب بخون، این بیچاره بلند می شد وای می ساد نماز شبشو می خون، بعد برای نماز صبح خوابش می بود، نماز صبحش چه می شد؟ قضا می شد. خب نماز شب کسی بخوند نماز صبحش قضا می شد فایده داره؟ تو سرش بخوره. چرا؟ چون نماز صبح واجب خداست، نماز شب چیه؟ مستحب. مستحب رو شما انجام ندی طور نیست، اما واجب رو باید انجام بدی، نمیشه که ترکش کنی. که حالا اینا کربلا میرم خیلی هم. من یه خانومی از بستگان خود ما بود، چند سفر عمره رفته، بعد حج نمیرفت، میگفت که نه من حج که مستحقی نیستم. صدا زدم گفتم خانوم خودت مسخره نکن، تو مهریه داری، ارثم داری، هم از مهره هم از ارث، تو مستحقی باید بری حج. اگه نری حج، کسی که مستحقی باشد حج خانه خدا نره، ماته یهودیان او نصرانی در صف مسلمین اصلا نیستی. بالاخره اینقدر تو گوشش خوندی، حالا امسال یکیش خریده انشاءالله میخواد بره، حالا تازه میگه میترسم میخوام برم. میگم نمیخواد بترسم، شوهرتم که باده دارید با هم میرید به سلامتی انشاءالله مشکل پیش نمیگه. غرض این که آقا اول واجبات، اول واجبات. زیارت امام حسین افضل قربات است بعد از واجبات. بعد از نگاهتون ندارد، یعنی کسی زیارت امام حسین بره، خب دو رکعت نمازش قضا بشه، فایده داره؟ مثل این که یک کسی 11 ماه از سال روزه بگیره، ماه رمضان که میشه روزه رو چکار کنه؟ بخوره. دیوانه. ماه رمضان روزه واجب است، 11 ماه روزه گرفته، ماه رمضان که خیلی خوب 11 ماه مستحب، ماه رمضان که واجب خداست، واجب خدا رو میخوره. نمیشه ببینید ما بعضی وقتا کارامون اینجوریه با حضرت عباسی، اینجوریه با پدرش مستحق، مادرش مستحق، پسرش مستحق، خواهرش مستحق، برادرش مستحق، رحمش مستحق، میره پولا رو میداد یه جور دیگه با میاد. ای احمق، تو اول همه چی ارحامه، باید رحمت رو اداره کنی. مادر تو، پدر تو واجب و نفقه تو هم. اگه پدر و مادر ندارد بچه دارد، بچه باید خرج پدر و مادرشو بدهد، واجب و نفقه. زنشو باید اداره کند، بچهاشو باید اداره کند. حواستون هست؟ ارحام فقیر اگر دارد، برادری، خواهری، پسر عمو، دختر خاله، اول کی؟ رحم، اول ارحام. الان فرض زکات فطر است، درسته؟ عید فطر باید زکات، اول ارحام فقیر خودتو، اول به اونا میرسند. اگه نبودن بدین بیرون و غریبه. پس ما بعضی وقتا راه رو گم میکنیم، مسیر صحیح را خطا میریم. مثل اون بدبخت نماز شب میخونیم، نماز صبحمون قضا میشه، یه فایده ندارد که نماز شبی که نماز صبح قضا بشه. پس این قصه فقط مال یهودیان نیست، برای ما مسلمان ها، برای ما شیعه ها هست. خب فویل للذین، وای بر آن کسان. وای در بعضی از کلمات هم هست که چاهیست در جهنم، قعر جهنم، تازه یه چاه داره، اون چاهی که ته جهنم است، توجه می‌فرمایید؟ اون چاه را کسی که میندازنش تو اون چاه، 40 سال طول میکشه تا برسد به فرش. این چاه چی گوده؟ وقتی چاه رو گفتن بعضی اسمش چاه ویله، میگد وای بر آن کسانی که یکتبون الکتاب به ایدیه، یه چیزی از پیش خودشون مینویسن با دست خودشون، با مغز و دست و فکر خودشون یه مطلبی مینویسن، ثم یقولون هذا من عند الله، بعد به مردم نشان میدن، به مردم که نشان دادن به مردم میگن اینو از ناحیه خدا فرستاده شده است، خدا این رو فرستاده است. آنو روزی بیو یه صلوات بفرست. توجه میفرمایید، یه متنی مینویسن میگن اینو خدا گفته، هازا من عند الله، خودش نوشته بیشتر، میگه این حرف خداست و به خدا نسبت میده. وای یهودی ها این کارا رو میکردن. حالا وقتی میگم یهودی ها، شما منحصر به یهودی ها نیست، خودمونم هست. وای بر آن کسانی که یک چیزی به خط و قد دست خودشون می نویسن، بعد ثم یقولون هازا من عند الله، میگن این از ناحیه خداست، این از جانب خداست، خدا این رو گفته است. چرا؟ لیشترو بهی ثمنا قلیلا، به خاطری که میخوان در مقابلش یه چی بگیرن، یه پول بگیرن، یه چیزی گیرشون بیا. میگه که در نقلها یهودیا در کتاب تورات مشخصات پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بود. مشخصات چه بود؟ عین مشخصات پیغمبر تو تورات بود. براتون بخونم، میگه در تورات نوشته بود که پیامبر آخر الزمان شکلش اینجوریست، مردی نیکوروی، سیاه موی، موهاش سیاه میشه، سیاه چشم، جعد موی، موهای مجعد، یعنی موها چی دارن؟ یه قدری فر دارن. دموی، دموی، دیدید اینا که موهاشون چه میشد؟ ریششون جوگندومی میشد، سیاسفی، جوگندومی شما بهش میگید، داره سفید میکنه. ریشهای پیامبر اینجوری بود، سفید و مشکی، وقتی کم کم پا به سن گذاشتن موهای سفید تو محاسنشون پیدا شد. خب این خصوصیات با پیغمبر قابل تطبیق بود. وقتی دیدن این خصوصیات با پیغمبر قابل تطبیقه، این صفحه تورات رو عوض کردن، این صفحه رو برداشتن، با خط خودشون یه مشخصات دیگه نوشتن، گذاشتن اونجا به جا اون صفحه. با چه عوض کردن؟ نوشتن مردی باشد کوتاه بالا، یعنی میان تنش کوتاه، دمیم الوجه، صورتش قرمز، دموی، خون تو صورت، ازرق الچشم، چشمش آبی بود، چشماش مشکیه، کردن آبی که با چشمای پیغمبر تطبیق نکنه. سرخ موی، موهاشو کردن رنگ موهای آقای ترام، سرخ، گفتن موهاش سرخه. شنک موی، شنک موی، بله شنک، این حلزونهای بزرگ دیدید یه چیزهایی بزرگ مثل بوق توش میدمند وقتی سوار فیل میشن، حلزونهای بزرگ و درشتیست اینا، یعنی موهاش تاب داره اما مجعد نیست. مجعد مثل فر شماست، این تاب یعنی در فاصله های بلند بلند موها یه تاب مختصری داره، یعنی دقیقا برداشتن مشخصات پیغمبر که تو تورات بود و عوض کردن و اون صفحه تورات رو برداشتن، یه صفحه با دست خودشون نوشتن گذاشتن اونجا تا قابل تطبیق در پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نشه. خب پس بنابراین فویلون و بر اون کسانی که تورات رو درش تصرف میکنن، با دست خودشون یه چیزی مینویسن و میگن این اون چیزیست که خدا نازل کرده و تورات واقعی رو پنهان میکنن. خیلی خوب، چرا این کار رو میکنند؟ میخوان که اینا چه داشتن آقا؟ اینا تو دنیا یه جیره و مواجب داشتن، میخواستن این جیره و مواجبشون قد بشه. اگه پیغمبر خاتم بیاد، اگر دستگاه یهودیت چه بشه برچیده بشه، جیره و مواجب و رسومات اینا چه میشه؟ قد میشه. به خاطر اینکه چندل خواست مال دنیا گیرشون بیاد جیره و مواجبشون قطع نشود، اینا این کار رو کردن. و یشترو بهی سمنن قلیلا، در مقابل این یک قیمت کمی گرفتن. قلیل هرچه بگیرن کم است. چرا؟ چون خدا در قرآن بگه متاع الدنیا چی؟ قلیل. تمام دنیا کمه، تمام. یعنی الان به شما اگه بگم حاضری همه دنیا رو بهت بدن بری به جا ابن ملجم علی رو بکشی؟ حاضری همه دنیا رو بهت بدن بری به جای شمر امام حسین رو بکشی؟ خب هر کی قبول کنه عقلش کم. حالا دوباره من اینجا میگم بله مثلا عقلش کم، نادان، جاهل، تعبیر عوامانه شوشه خره. چرا؟ چون دنیا هرچه که باشد چه میشد آقا؟ تموم میشد. چیزی که تموم بشه کمه یا زیاده؟ هرچه که باشد کمه، چون تموم میشه. وقتی که دنیا تموم میشه پس کمه، اما آخرت چیه؟ او تمومی نداره، او همیشگیست، اون جاودانیست. پس بنابراین اینا یک مبلغ مختصری در مقابل این کار گیرشون میامد. فویل لهم، خدا میگه وای دوباره بر اینها. خیلی عجیبه این آیه قرآن، سه تا وعید توشه، سه بار خدا میگه وای. وای وقتی است که شما یه جایی قرار میگیرید که احساس خطر میکنید، میترسید. وقتی میترسید میگون وای. حالا خدا میگه وای بر اینا. فویل لهم مما کتبت ایدیهم، وای بر اینها به خاطر اون چیزی که با دست خودشون نوشتن. این نوشته ها که دروغ به خدا نسبت میدن فردای قیامت عذاب جهنم میشد براشون. فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون، وای بر اینها از اون چیزی که به دست آوردن. فکر کردن کسب و کار و به فرمایید استفاده ای کرده اند، آنچه که به دست آورده اند ضرر ایناست. وای به حال اینها، به خاطر آنچه که به دست آوردن. بنابراین این آیه بفرمایید 78 و 79 سوره بقره که خدمت شما به اختصار عرض کردم، خدا نکند که ما گرفتار این سه تا وعید بشیم، یعنی بیان پیش من مثلا بگن آقا این کار حلاله یا حرومه، واجبه یا واجب نیست، وقت نگاه کنم ببینم که چندی به من میدن مطابق اون که اونا میخوان من بنویسم. چیزی که واجب نیست بنویسم واجبه، چیزی که حرام نیست بنویسم حرامه، حروم خدا را بنویسم چی؟ حلاله. حواستون هست؟ فقط مال یهودی ها نیست، مال من و شما هست. تعجب؟ فریروز اینجا برادر دیرو بود، فریروز بود، یه صیغه طلاق خونده. خب زنه آمده پیش من میگه آقا من طلاقم را تو دفترخونه، این دفتر رئیس دفترخونه صیغه طلاق منو جاری کرد، و من موقعی که صیغه طلاق رو جاری کرد عادت ماهیانه بودم. طلاق چیه؟ طلاق بود. زن موقعی که صیغه طلاقش رو جاری میکنن باید پاک باشه، طهرم طهر غیر مواقع باید باشد، یعنی در اون پاکی با شوهر نزدیکی. این نمیشد امشب کنار هم باشن صبح بره تو دفترخونه طلاقش بده. حواست هست؟ باید طهر غیر مواقع در حضور دو مرد، دو تا مرد عاده، اگه یکیش جسی سلامش برسی، دیگه دوتاش کجا؟ دو تا مرد عاده طهر غیر مواقع، زن پاک باشد در اون پاکی هم با شوهر نزدیکی نکرده باشد. به من تماس گرفته طلاق منو سردفتر محضر جاری کرده است، من عادت ماهیانه بودم، طلاقم درسته؟ میگم خانم طلاق باطله؟ طلاق باطله؟ چطور اون دفتر داره؟ دوباره یه چیزی میگم اینجا آقای بله، میگم که آخه نادان جاهل از زن نپرسیده خانم پاکی یا پاک نیستی میخوام صیغه طلاق رو جاری کنم. وظیفه اونی که صیغه طلاق جاری میکنه باید بپرسه، اگه زن پاک نیست که نمیشه صیغه طلاق جاری کرد. باطل. خیلی گفتیم طلاق باطل، زدش تو سرش که خاک بر سرم، پس من چیکار کنم؟ گفتم اون طلاق باطل. شما به همون شوهرت که هست با شوهرت تماس بگیر بگو او طلاق باطله، دوباره به من وکالت طلاق بده تا من به کسی وکالت بدم تا دوباره صیغه طلاق من رو چی کنه؟ از نو جاری کنه. حالا خوشبختانه شوهره، بله از این شوهرهایی که اذیت کند و اینا نبود، زنگ زده بود بهش گفته بود او طلاق باطله دوباره به من وکالت بده، گفته بود باشه بهت وکالت بده برو خودت مطلق کن. ولی اگه شوهره از این وقت از این شوهرهایی چی از آب در میامه، از این نخاله ها، اون طلاق باطله، حالا دیگه طلاقت نمیدن، بیشین تا مواد رنگه دندونات میشن. حواستون هم ایناست اون چیزایی که یه وقت من و شما یا امثال من و شما بهش مبتلا میشیم و و حکم خدا را عوض. هر چه زنه گفت آقا این طلاق 30 سال پیشه، دیگه مرور زمان ندارد. گفتم مرور زمان چی چیه خانم؟ شما زن شوهر داری. تا بالاخره زنگ زد به شوهرش، وکالت گرفت و به من وکالت داد از طرف شوهرش که اون روز اینجا طلاق رو جاری کردیم برای شما که چه میدی. داستان اینه آقا. یعنی فقط یهودی ها نیستن که تاب خدا رو عوض میکنن، بعضی وقتا من و شما و امثال من و شما عوض میکنیم. او وقت 3 تا بعید داره. وای به حال دو، حلال خدا رو حروم میکنیم، حروم خدا رو حلال میکنیم. حاسد حساب ها. وای به حال اونایی که جا حلال و حرام خدا را عوض بکنن، جا واجب و حرام را عوض بکنن. اینا فقط مال یهودی ها نیست، مال ما هم هست. پس حواسمون جمع باشه بعد که یه وقت خدایی نکرده ما گرفتار این قصه ها نشیم. قرآن قصه یهود را نمیخواد بگه، فقط قصه یهودی ها رو میگه که من و شما درس بگیریم. معامله رباست. توجه میکنیم؟ آمده همینجا پیش من یه آقای با یه آقای دیگه یه معامله کردن با هم و اینا با میشینه و طرح میکند، میگه ما نزاعمون با این آقا اینه با درزم حج آقا ما خیش و قوم دونم هستیم و از طریق فلان و فلان هم با شما منخیش و قوم هم. من دماد فلانی هم که فلانی چی چیه شما میشن؟ خب یعنی چی؟ یعنی حالا اینا رو میگوی که تو خیش و قوم ما در اومدی، تو این نزاعی که با طرفت داری من بگم حق با توه؟ اتفاقا شانس بد ما اون آقایی که مدعی شد که با ما نسبت داره، بله حق با طرف مقابلش بود نه با اون آقا. خیلی خوب گفتم آقا شما هیچ طلبی از این نداری، برو دنبال کاره. این آقا درست میکرد، هی نگاه میکرد چه پس این خیش و قومی به در نخور. خب من برای کی تو جهنم برم؟ من نمیتونم که یه حرف بزنم جهنم شما برم، مالشا فلان دختر یا فلان پسر بخوره به من چه؟ هر کی میخواد مالش رو بخوره جهنمش هم بره. این دیگه خیلی جهالت و نادانی است که جهنمش رو من بره مال اونو بخوره به من چه؟ بعدم بعدش آمد و رفت و بعدم توسط پیش و قوماشون پیغون دادن پس این اومده بود پیش شما که شما به نفع ایشون مسئله پرسید. منم تو مسئله پرسیدم من که نمیتونم کم و زیاد بگم که توجه میفهمم. بنابراین حواسمون رو جمع کنیم. ما هم یه وقت ممتن یه دعوا میارم پیش شما، یه دعوا، شما بزرگتره، شما ریش سفیده، میگن آقا اینا حق با کیه؟ شما میبینی حق با طرفه، اما این وریه شریک دونه، این وریه باش معامله میکنی، این وریه رفیق دونه، این وریه خیش و قوم دونه، حق رو میدی به این وریه. اینا میشد اون چیزایی که فردای قیامت گیره و کار خیلی دقیقه آقا، کار خیلی دقیقه. بله امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما دو تا خط نوشتند آوردن پیش پیغمبر جدشون، یا رسول الله کدوم من قشنگتر نوشتند؟ اینم یه داوریه، کدوم قشنگتر نوشتند؟ ای گفتی این و اون بهتر بود، داوری خطا کردی گیر. این داستان برای امیرالمومنین هست که بچه ها مکتب خط می نوشتن، یه رو امیرالمومنین رد می شدن، بچه ها دویدن دنبال امیرالمومنین گفتن یا امیرالمومنین خطای ما رو ببین کدوم قشنگ تره. آقا گفتن هازا حکومتون، این داوریست، این قضاوته. اگر من کوچکترین خطایی بکنم، فقط تو خط بچه ها که تو خطا نگاه کنی بگی این خط از بقیه قشنگتر، اگه درست گفتی هیچ، اگه درست نگفتی فردای قیامت نگرت میدارم چرا گفتی این قشنگتره، اون یکی که زیباتر. خیلی حرف آقا، زبان ما، بیان ما، اینا حواستون جمع باشه، یه وقت ما گرفتار این قضایا نشیم. شریح قاضی علل مشهور آمده از فتوا داده در کوفه که ای مردم، حسین خرج من دین جده، حسین از دین جدش خارج شد، پس بنابراین قتل حسین واجب است. مردم برید با حسین بجنگید، حسین رو بکشید. این فتوا، این فتوا روز قیامت گیر داره یا نه؟ مردش باید جواب بدن یا نه؟ بس دیگه، امشب شب 27 شد، باید تموم شد دیگه. امشب شب 27 جز شبهای بسیار عزیز ماه مبارک رمضان و دعا ابو حمزم امشب بردن تو شهدا، از مسجد جامع رفته شهدا، دارم اونجا تو شهدا میخونم امشب، و امشب هم شب عزیزیست. آقای حاج حسین رفتن در خانه عقیله بنی هاشم، عجب بانوست این خانم، واقعا بزرگ است، دختر فاطمه، دختر امیر المؤمنین صدیقه صغرا، عقیله بنی هاشم. این عقیله که میگم خیلی بار دارد، عقیله یعنی عقل کل بنی هاشم. این خانوم ببینید این زن چه بوده است، وارد شد در مجلس ابن زیاد. نمیفهمید چی براتون میخونم، روزخون میرزای شیرازی، میرزای بزرگ شیرازی، داستان تحریم تنباکو. گفت عقیله بنی هاشم وارد مجلس ابن زیاد شد. عقیله رو آوردن دیگه، از کربلا آوردن با اسرا کوفه، تو کوفه اینا رو وارد کردن تو قصر بر ابن زیاد. میرزا زجش رفت بالا، میرزای بزرگ شیرازی، گفت دیگه نخون، بگذار ما حق همین رو ادا کنیم که دختر پیغمبر، دختر امیرالمؤمنین، دختر فاطمه زهرا را به اسارت آوردن پیش پسر ابن زیاد ملعون، پیش پسر سمیه نابکاره وارد برو کردن در حال اسارت. به روزخونش گفت بس دیگه نخون، بگذار ما گریه بود رو بکنی، همین مصیبت بس است. بیبی رو وارد مجلس ابن زیاد کردن، بیبی وارد شدن، ابن زیاد دید یه خانوم مجلله بلند بالا وارد مجلس شد، بی اطلاع به او رفت نشست اون گوشه. زنای بنی هاشم هم دورش حلقه زدن. ابن زیاد گفت من حاضر متنکره، گفت این کیه که من نشناختمش اینجوری آمد رفت نشست هیچ اعتنایی به ما نکرد؟ گفتم اینه نمیدونی کیه؟ گفتم حاضری بنت علی. گفتن این دختر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است، تو منتظر این به تو اعتنا کنن؟ این دختر علی است وارد این مجلس شده است. السلام علیکم یا ابا عبدالله، کربلا کعبه دلهاست، خدا می داند دیدنش آرزوی ما، خدا می داند. ای خوب پدر عراق زن می دیده باز کن، من زینبم تو با من غم دیده راز کن. ای سر به نوک نیزه و تنگ مونده روی خاک، برخیز و بر زنازه اکبر نماز کن. صبح یازده ها سال آزمه شما زینب مرموی بستگاه نمی کن. Thank you.